شیشومه، درسته؟ پنج تیر 1400 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کردیم بفرمایید دور سوم را از ادوار تدوین حدیث. دور سوم گفتیم از بله اول قرن دوم هجری میشد تا سال وفات امام صادق 148 هجری. نکته ای که در این فاصله اتفاق میافتد در دستگاه اهل سنت به خلافت رسیدن عمر ابن عبدالعزیز است و عمر ابن عبدالعزیز اموی مروانی در واقع لغو کرد منع تدوین حدیثی که یک قرن حاکم بود. در بین ما شیعه هم تو این دور میشد عصر طلایی ساده قین علیهما السلام که امام باقر و امام صادق در این دوره قرار میگیرند که غالب احادیث ما تعلق به این دوره دارد، لذا این دوره یه ویژگی خاصی دارد. و اما رفتیم سر داستان برداشتن من از تدوین حدیث، بلکه عمر ابن عبدالعزیز امر کرد به چی؟ امر کرد به تدوین حدیث و جمع آوری حدیث. خب حالا امروز میخواهیم یه نیت خوانی بکنیم، آیا خلیفه مروانی که امر کرد به جمع آوری احادیث و تدوین احادیث، آیا این امر ناشی می شد از این که خلفا گمان می کردند که سنت دارد از بین می رود و لذا خودشون رو در مقابل جمع‌آوری سنت پیامبر مسئول می دیدند؟ آیا مطلب این بود؟ یا نه یک شیء دیگری ورای این ظاهر وجود داشت؟ یعنی اگرچه ظاهر امر این است لکن واقع امر مطلب دیگری بود. و توجه دارید که مردان سیاست حرفشون را در قالب مطالب دیگری بیان می کنند. یعنی یک مرد سیاسی به صورت واقع اونی که در قصد و نظرش هست و نمیگه، یک ظاهره دیگری براش درست میکنند در حالی که یه واقعه دیگری دارند. همواره مردان سیاست چنین بوده و لذا تعریف کردن سیاست رو که یه چیزی دیگه بگو، یه کاری دیگه بکن، این میشه سیاست. یعنی گفتارت با چی؟ با رفتارت با هم متفاوت باشه. آیا پشت این حرکت یک مطلب دیگری وجود داشته است و اون این است که سنت نمرد، سنت در حال انتشار بود منتا به نحو زیرزمینی، به نحو پنهان سری و دستگاه خلافت دید سنت دارد تدوین می شود و بفرمایید که حکومت بر اون هیچ سلطه‌ای در این تدوین ندارد. آمد امر به تدوین حدیث کرد تا این تدوین حدیث از جنبه مخفیانه چه بشد؟ خارج بشد، علنی بشد. وقتی از جنبه مخفیانه خارج شد و علنی شد، قابل پذیرش چیست؟ رقابت. رقابه با قاف، به زبان فارسی بخوام ترجمه کنیم برای شما، یعنی سانسور. یعنی اینا بهتر دیدن که سنت زیر نظر خودشون تنظیم بشد، که هر جاییش را که صلاح و مصلحتشون نیست چکار کنن؟ حذفش کنن. اونا را اجازه تدوین بش ندهند. آنچه که صلاح و مصلحتشون نیست اجازه تدوین بش ندهند. ببینید تیغ سانسور میتواند روچ شیعی باشد که بروز و ظهور دارد و علنی است، اما اگر یه چیز زیرزمینی قاچاق غیر رسمی دارد نشر میشد، اونجا که تیغ سانسور نیست که، چون اونا که نمیرن مجوز بگیرن که. اونی که علنی میخواد نشر بدهد احتیاج به مجوز دارد. لذا داستان مروانیان در قرن دوم هجری این بود. یعنی شما گمان نکنید که جناب خلیفه عمر ابن عبدالعزیز دلش به حال سنت پیامبر که سنت دارد میمیرد و از بین میرد و تلف میشد و ما وظیفه داریم سنت رو جمع آوری کنیم، قصه این نبود. قصه این بود که مردم متوجه شدن که این من از تدوین صحیح نیست. خب در نتیجه در صدد بر آمدند بر تدوین حدیث. وقتی که تدوین حدیث ممنوع باشد و یه عده‌ای متصدی بشوند، لا محاله میرد زیر زمین، میرد سری، میرد پنهانی، میرد قاچاق. وقتی شیعی سری و پنهانی شد دیگه حکومت ها بر اون چه ندارن؟ سلطه ای ندارن. اون تدوینگرها به هر نحوی که میخواهند تدوین میکنن و ارائه میکنن، و یه روزی هم همه اون چیزهایی که تدوین شده است در اجتماع چه خواهد شد؟ منتشر خواهد شد. اینا دیدن قصه این است، دارد سنت تدوین میشد، آمدن امر به تدوین سنت کردن، یعنی منعشو برداشتند. وقتی من برداشته شد، عملیات تدوین حدیث از زیر زمین آمد چی؟ روی زمین. وقتی آمد روی زمین قابل پذیرش چیست؟ رقابت، به معنای سانسور. یعنی دیگه زیر نظر حکومت دارد تدوین میشد. وقتی زیر نظر حکومت دارد تدوین میشد، خب طبیعی است حکومت آنچه که از سنت به نفعش است میگه اینا باشه، آنچه که از سنت به ضررش است میگه این قسمت ها چه بشه؟ حذف بشه، کنار گذاشته بشه. این دیگه یه امریست چی؟ طبیعی. داستان این بود، توجه کردید؟ خب شاهد ما مطلبی است که محمد خطیب میگوید در کتاب از سنت و قبل تدوین. سنیست خودش، محمد الخطیب، صفحه 330 میگوید بلکه اخباری وجود دارد که ثابت می کند عمر ابن عبدالعزیز با علما مشارکت می کرد در تدوین حدیث. عمر ابن عبدالعزیز اگر جزء علماست، خلیفه است، مشارکت می کرد در مناقشه بعض از آنچه که جمع کرده اند. یعنی وقتی علماشون جمع می کردن احادیث رو به دستگاه خلافت ارائه می دادن، می گفت اینا رو بنازیم. از جمله این موارد اون چیزی است که ابو زناد عبدالله ابن زکوان قرشی نقل می کنه. میگه عمر ابن عبدالعزیز را دیدم فقها را جمع کرده است و برای او فقها یه قدری از سنت پیامبر را تدوین کرده بودند. وقتی که سنت را میخوندن، آنچه را که تدوین کرده بودند بر عمر ابن عبدالعزیز میخوندن، یه جاهایی رو میگفت اینا مورد عمل نیست. وقتی که مورد عمل نیست میگفت پس حذفش کنید. متوجه شدید؟ پس آنچه که به نظر جناب خلیفه و دستگاه خلافت مورد عمل نیست از سنت کنار گذاشته میشد. مورد عمل نیست یعنی به مصلحت نیست، مورد عمل خلفا قرار نگرفته است، اینا حذف بشود. ببینید این شاهد ماست. همچنین بله موردش ذکر نکرده، میگه فاذا جاء الشیء الذی لیس العمل علی قال هذه زیاده لیس العمل علیها. اینا زیادیه، حذفش کنید. هرچه متعه و غیر متعه، عمده محذوف فضائل و مناقب چیست؟ امیر المومنین و آنچه که دال بر خلافت علی است، اینا باید حذف بشن. چون اگر اینا حذف نشد خلافت اینا میشه چی؟ نامشروع. بنابراین اینا باید حذف بشن. شام، مقر استقرار حکومتشون شامه. بله چاش صبر کنین تا بهتون بگم. بنابراین اینا میخواستن علما رو، فقها رو، روات رو در یه مکانی جمع بکنن و این اصلاحاتی رو که خودشون در نظر داشتند در تدوین سنت انجام بدهند و هر حدیثی رو نخواستند، هر مطلبی رو نخواستند سانسور کنند. شاهد دیگرش پدر این عمر ابن عبدالعزیز است، یعنی عبدالعزیز ابن مروان ابن حکم. خب عبدالعزیز ابن مروان حکم متوفای 85 هجری است، استوندار مصر است. در مصر که بود دستور داد احادیث پیامبر جمع بشود. خیلی خوب، امام راویان حدیث در مصر و محدث مصر لیس ابن سعد نقل میکنه، میگه یزید ابن ابی حبیب برای من نقل کرد، عبدالعزیز ابن مروان بابای عمر، به کثیر ابن مره حضرمی نوشت. کثیر ابن مره حضرمی که بود؟ میگه در همس 70 بدری از اصحاب رسول خدا رو درک کرده بود. این کثیر ابن مره. عمر ابن عبدالعزیز به کثیر ابن مره که 70 بدری از اصحاب پیامبر رو در همس درک کرده نامه می نویسد. خب که آنچه از اصحاب پیامبر شنیده ای و از احادیثشون جمع کن، الا حدیث ابی هریره فانه عندنا. ببینید وقتی که جمع زیر نظر حکومت باشد، حکومت هر چی رو میخواد میگه جمع کنین، هر چی نه نمیخوایم اینا را. ولذا پدرش هم در مصر این کار را دستورش داد، اگرچه انجام نشد ولی پدرش هم این دستور رو در مصر داد. آنچه که الان نقل کردم باز همون کتاب از سنت و قبل تدوین صفحه 373. خب دستگاه خلافت عمر ابن عبدالعزیز ثقل تدوین حدیث رو میگذارد بر عهده دو نفر، یعنی در واقع دو نفر مأمور میشوند به جمع احادیث در اول قرن دوم هجری. نفر اول محمد ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم خزرجی است. محمد بن ابو بکر بن محمد بن عمرو ابن حزم خزرجی. عمرو ابن حزم خزرجی از اصحاب پیغمبر است، همونه که برای شما گفتیم کتابی رو تدوین کرده است، عمرو ابن حزم خزرجی انصاری، در ابواب صدقات یعنی زکات و دیات، که روایتای این کتاب ربما در خود کتابای ما شیعه هم نقل شده. توجه فرمودید؟ این عمرو بن حزمه، یک کتاب دارد از اصحاب پیغمبره، جد این است. این جدش عمرو بن حزم، پسر عمرو بن حزم کیست؟ محمد است. این پسر که محمد ابن عمرو ابن حزم است از اصحاب امیرالمؤمنینه، یعنی پس گرایش چه دارد؟ شیعی دارد، از اصحاب امیرالمؤمنینه. در واقع هر شهید میشه و جز رؤسای انقلابیون در واقع هر هست تو مدینه که سپاه امویان وارد شد و قتل عام کرد. این محمد ابن عمرو ابن حزم اونجا کشته میشه. ابو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم این کیست؟ اولین انصاریست که والی مدینه تعیین شده است. اول قاضیش کردن بعد والیش کردن. تا قبل از این هیچ کدام از انصار به حکومت مدینه نرسیده بودند. این اولینشون است. محمد پسر این است. محمد ابن ابی بکر. توجه فرمودید. خب. عمر ابن عبدالعزیز بهش دستور داد تو احادیث رو جمع‌آوری کن. حالا باز تتمشو میگم که آیا موفق شد یا نشد. ظاهر امر این است که موفق نشده است، به خاطر اینکه از برادرش نقل شده است. تهذیب و تهذیب 12:35 عبدالله ابن ابی بکر که برادر این محمد ابن ابی بکر است، از او نقل شده است آنچه که برادر تدوین کرد از سنت پیامبر و همچنین کتاب جددون عمر ابن حزم، اینا چه شد؟ میگه زاعت. زاعت یعنی تلف شد. درست شد؟ خب. نفر دوم، پس این دستور به محمد ابن ابی بکر ابن بله محمد ابن عمرو ابن هزام، این به نتیجه ای نرسید. یه کارایی این کرد ولی برادرش میگه همه زاعت از بین رفت و تلف شد. یعنی دستگاه خلافت کار او را چی؟ نپسندید. نفر دوم که مأمور بود این کار را انجام بدهد، محمد ابن مسلم ابن عبدالله ابن شهاب زهری است. این همون زهری معروفه، معاصر امام سجاد علیه السلام، که یه نامه تیز و تندی امام سجاد به او دارند. تو تحف العقولم نامه ذکر شده است که میگن تو چون زهری، بله خطاب میکنن که تو جزء وعاظ و سلاطین شده یا رفتی تو دستگاه حکومت و اینا. این زهری مکی الاصل است، برخلاف قبلی که مال مدینه بود، این مکی است، از بنی زهره است. شخصیت ایشونم برا شما بگم. عبدالله ابن شهاب جدش در جنگ بدر جزء مشرکین است، در جنگ احد جزء نفراتی است که با هم همپیمان می شوند که اگر رسول خدا رو دیدند حتما او رو بکشند. این عبدالله ابن شهاب کسی است که پیشانی پیامبر رو مجروح کرده است. درست شد؟ این مال خود عبدالله شهاب. پس ببینید شخصیت جلیلی است، منتهی اونوری در عقب. مسلم پسرش، مسلم ابن عبدالله ابن شهاب، با ابن زبیر است. عبدالله ابن زبیر، خیلی خوب، و با عبدالله ابن زبیر که هست تکلیفش معلوم است دیگه. کسی که زبیری باشد مخالف کیاست؟ علویان است و امویان، هر دو. اینم مال مسلم باباشه، پس مسلم باباشم با امویان نبوده است. این محمد ابن مسلم که زهری معروف ماست، این دید قدرت دست بنی امیه است، بهترین کار این است که با بنی امیه چه کند؟ بله، اگر دنیایی میخواهد لاسی با اینا بزند تا استخوانی اینا جلوش بندازند. محمد ابن مسلم زهری این اتصال پیدا کرد با دستگاه خلافت، با عبدالملک و هشام و عمر ابن عبدالعزیز و خلفا مربوط شد، ساکن شام شد، در حجاز تردد می کرد و مصاحب خلفا شد، شد وعاظ و سلاطین درباری. در موردش گفتند زهری مرد خوبی بود، لولا انه افسد نفسه به صحبت الملوک، غیر از این که خودشو فاسد کرد با مصاحبت پادشاهان خلفا. متوفای 135 هجری است. در مواردی از حکمش معلم فرزندان خلفا بوده است، یعنی بچه هاشونو می دادن این تعلیم بدهد. زهری می گوید، خود این محمد ابن مسلم زهری میگه ما نوشتن علم را مکروه می شمردیم. علم اینجا یعنی حدیث، مکروه یعنی حرام. ما نوشتن حدیث را حرام می شمردیم به علم ایقوف. کراهت معنای مصطلح فقهیش کراهت شماست. در اون روزگاران مصطلح فقهی نبوده، معنای لغوی بوده. ولذا تو روایات هم هست از قول امام باقر، امام صادق کره امیر المؤمنین فلان مطلب را، و اون چیزی که امیر المؤمنین مکروه می شمرده است مکروه مصطلح شما نیست، چیه؟ حرام است. و پشتش هم می فرماین لا یکره امیر المؤمنین الشیء الحلال، حلال را علی ازش بدش نمی آمد، علی از چیزی بدش می آمد که چه باشد؟ حرام باشد. پس میگد ما نوشتن حدیث را حرام می شمردیم و عمرا به ما اینجور دستور داده بودند، علیه هؤلاء العمرا خلفا، فرعینا ان لا نمنعه. خیلی خوب، ما حرام می دانستیم تا اینکه خود خلفا به ما دستور دادن چیکار کنیم؟ حدیث رو بنویسیم. همونایی که برامون حرام کردن همونو برعکسش کردن، ما را واداشتن به نوشتن حدیث. فرعینا ان لا نمنعه احد من المسلمین. بعد اینکه اینا ما را واداشتن که حدیث رو بنویسیم، ما دیدیم که خیلی خوب، خداشون میگن دیگه بنویسی، ما هم دیگه من از حدیث برای کسی نکردیم. آدرسش مصنف صنعانیست و طبقات کبرای ابن سعد و کتابای دیگه. همین زهری میگد استکتبن الملوک، خلفا پادشاهان به من گفتن بنویس، فاکتبتهم، منم براشون نوشتم. پادشاهان گفتن بنویس، منم نوشتم. فاستحییت الله از کتبها الملوک الا اکتبها لغیرهم. حالا که برای پادشاه ها نوشتم از خدا حیا کردم که حالا که برای اونا نوشتم چرا برای بقیه ننویسم. از این دوتا کلام شما ملاحظه میکنید که عمل محمد ابن شهاب زهری به دستور خلفا بوده است. منعش به دستور خلفا بود که گفتیم، اینی هم که بنویس باز به دستور خلفا است. مؤمر میگوید یکی از روات، به زهری گفته شد ادهی میپندارن تو از موالی حدیث نقل نمی کنی. موالی یعنی اونایی که عرب نبودن و بعد پیوستن به مسلمین، غیر عرب ها. جواب داد انی لحدث عنهم، من از اونا حدیث نقل می کنم، اما جایی که احادیث فرزندان مهاجرین و انصار نباشن. مادامی که احادیث مهاجرین و انصار هست سراغ حدیث موالی نمی روم. اینا رو باش کار دارم، دارم میگم اینا یادتون باشه. نکته دیگر این که جناب زهری مثل خیلی های دیگه گمانش این است که عمل صحابم از سنت است، یعنی سنت پیامبر را قول و فعل و تقریر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نمی دانند، بلکه عمل صحابه را هم سنت می دانن. پس سنت چی شد؟ گشاد شد. بله، عمل صحابم داخل در سنته. خب زهری میگد نکتب ما جاء عن الصحابه فانه سنتون، عمل صحابه را سنی ها همین جورن دیگه، عمل صحابه رو سنت می دانه. پسر برادر زهری می گد از عموم زهری شنیدم لولا احادیث تأتینا من قبل اهل المشرق، اگر نبود احادیثی که از ناحیه مشرق برای ما میاد ما اونا را منکر میشویم، نمیشناسیم و نمی نویسیم و اذن در کتابت احادیثی که از مشرق میاد نمی دهیم. مشرق کجاست؟ مشرق شام، چون زهری ساکن شامه. مشرق شام میشد عراق، مشرق شام میشد عراق، یعنی عراق مرکز علمیش کجا بوده است؟ عراق زمان زهری، اول قرن دوم هجری، کوفه. کوفه مرکز علمی عراق است به برکت حضور امیرالمومنین و جمعی از اصحاب اونجا. اینکه از احادیث اهل مشرق را نمی نویسیم یعنی کوفیا را. کوفه مرکز تشیع بوده است، نه اینکه همشون شیعه باشند. تشیع اونجا مرکزیت داشته است. شیعه و اونایی که مایل به تشیعن، چون یه عده شیعه دارین، یه عده هواداران تشیع، توجه کردید؟ و اکثر روات ما کوفی هستن. ملاحظه کنید، نجاشی و غیر نجاشی میگه کوفیون کوفیون کوفی، اکثر روات ما کوفی هستن و اغلبشون از موالیانند، یعنی نژادن عرب نیستن، غیر عربی هستن که آمدن مسلمان شدن. ملاحظه می‌فرمایید؟ زهری میگه ما احادیث اینا رو نقل نمی کنیم، احادیث کوفیان و موالی را نقل نمی کنیم. از اول اینا رو گذاشتن چی؟ کنار. زهری علاقه ای دارد به امام سجاد، علاقه به معنا پیوند. روایاتی را از امام سجاد علیه السلام نقل می کند که هم در کتب عامه هست هم در کتب ما شیعه. ابی بکر ابن ابی شیبه از او نقل کرده است، از زهری، که زهری میگه از ابی بکر ابن ابی شیبه نقل شده که میگد اصح الاسانید، این سند است، زهری ان علی ابن الحسین ان ابیه، این اصح اسانید است. حاجی نوری رضوان الله تعالی علیه در خاتمه مستدرک جلد 4 صفحه 299 اونجا بله میگد زهری منقطع به امام سجاد بود، یعنی روایاتش از امام سجاد میگرفت، بلکه می فرماید زهری اخبار طویله شریفه ای را نقل می کند از امام سجاد و اختصاص به امام سجاد داره. در فائده دهم از خاتمه مستدرک حاجی قرائنی را نقل میکند و میگد از این قرائن ظاهر میشد که شیعه هست. حاجی زهری را شیعه میداند و موثق، و لذا میگد آنچه که در رجال ابو علی آمده است به این که زهری ناسبیست و دشمن اهل بیت است بر اساس استناد رجال ابو علی به شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی، شرح نهج البلاغه جلد 4 صفحه 102، میگه این درست نیست. تو شرح نهج البلاغه نقل میکند که ابن ابی الحدید که زهری بر استادش که شیعه بوده است اعتراض می کرده که چرا این حرفا رو می زنی. حاجی می گد این درست نیست و حرف ابن ابی الحدید و حرف جناب ابو علی نادرست است و وجوه فسادش رو نقل می کند. خب حالا چگونه شیعه می داند حاجی نوری زهری درباری را؟ بله قابل جمع است آقا،
امام
اختصاص به امام سجاد میگه، از اول با امام سجاد میپریده. اشکالی ندارد کسی فکرش شیعه باشد، عملش چه باشد، سنی باشد. علی ابن یختین شیعه است، به دستور امام وارد دستگاه شده. امام سجاد بهش نگفتن که به زهری برو تو دستگاه. با علی ابن یختین فرق داره. علی ابن یختین به دستور موسی بن جعفر وارد دستگاه خلافت شد. خیلی ها بودن آقا، فکرشون یه چیز دیگه است، عملشون یه چیز. چون با او فکر اگر بخواد عملش مطابق فکرش باشد، نون نمیتونه بخوره، نون نمیتونه، عیش نمیتونه بکنه. نتیجه فکر رو عوض میکنه، فکر سری جاشه، عمل رو عوض میکنه. یعنی در فکر علی رو میپسندن، اما سر سفره علی به کسی چیزی نمیدن. خبز و شعیر و ماء بعیر، نان جوی خشک است و آب چاه است، سفره علی این است. خب بعضی ها طاقت نمیاره نونی جو بخورند خشکیده با آبی چاه. خبز و شعیر و ماء بعیر طاقت نمیاره. سفره معاویه به به، هرچی بخوای توش هست، رنگین است. لذا نماز و پشتر علی میخوند، اما سر سفره معاویه میشیند. اونایی که عقلشون زیادیه کارشون به اینجا میرسه، میگن نماز مال خداست، بله پشتر علی میخونیم، اما سفره مال خودمونه. سر سفره علی که نون خشکیده ما به مزاجمون نمیسازد، اما سر سفره معاویه چرب و نرم است. اون نان بسته اصلا مجهوله، نمیدونیم کیه، شخصیت معلومی نیست. این زهری شخصیت بزرگ اهل سنته، توجه میکنید؟ خیلی سنی ها احترامش میکنه. حالا نگاه کنید، خاتمه مستدرک حاجی نوری جلد 9 صفحه 97، ببینید ادله حاجی چیست بر تشیعش. احمد امین در کتاب زحل اسلام می نویسد زهری زیر نظر دستگاه خلافت بنی امیه بود، اما هر وقت بنی امیه می‌خواستند حدیث رو از بین ببرند مقابلشون می‌ایستاد. یعنی یه جاهایی در مقابل بنی امیه چه می‌کرد؟ مقاومت می‌کرد. مثلا میگه هشام ابن عبدالملک ذیل قوله تعالی، سوره نور آیه 11، آیه افک، آخر آیه افک، والذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم، آن کسی که بخش مهمی از این افک را بر عهده داشت برای او عذاب عظیم است. اون کسی که بخش عظیمی از داستان افک رو بر عهده داشت، آیه میگه لهو عذاب عظیم. هشام گفت بنویسید مراد از اون کسی که بخش عظیم رو بر عهده داشت علی ابن ابی طالب است. زهری گفت نمی نویسم. او علی ابن ابی طالب نیست، او عبدالله ابن ابی ابن سلول است. عبدالله ابن امی رأس منافقین مدینه هست. گفت اونه، کاری به علی ندارد. هشام بهش گفت کذبت، دروغ میگوی، هو علیون. زهری گفت جوابش انا اکذبو، فوالله لو نادانی منادن من السما، ان الله احل الكذب ما کذبتو. اگر حرمت کذب برداشته بشد من بازم دروغ نمیگم، تو میگوی من دروغ گفتم؟ نه، نپذیرفت و ننوشت که مراد علی است. خب ببینید همینا یه چی هاست؟ همینا یه مردانگی هاست دیگه. یعنی ولو زیر نظر دستگاه خلافت بود اما دقیقا مطابق میل اونا عمل نمی کرد. علایه حال آقا، عمر ابن عبدالعزیز دستور به تدوین حدیث داد و من از تدوین رو برداشت، اما مدت عمر خلافت عمر ابن عبدالعزیز 3 ساله، از سال 99 تا 101، 3 سال 99، 100، 101، مدت کوتاهه. این کارا یه پروژه های چی؟ طولانی مدت است. عمر ابن عبدالعزیز امر به تدوین کرد اما در زمان عمر ابن عبدالعزیز این امر به ثمر ننشست، اما یه ثمر داشت و اون ثمر این بود که دیوار بلند منع از تدوین حدیث چی شد؟ شکسته شد. دیوار ترک خورد به قول اون آقا که فرمودن دیوار تحریم، بله ترک خورد. دیوار منع از تدوین حدیثم با این امر به تدوین عمر ابن عبدالعزیز دیوار من شکسته شد. دیگه من ای که خلیفه اول و دوم کرده بودن و یه قرن من اونا استمرار پیدا کرده بود، این من شکسته شد. توجه فرمودید؟ و لذا بله دیگه من برداشته شد. حالا بله ولی الکلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله.